شب‌های زندگیتون لبریز از عشق و امید دوستان عزیز همیشه همراه. پخش شبکه فرهنگ و برنامه بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه‌ای دیگر.
همه زندانی‌ها رو تخلیه کردن. اگه می‌خواید می‌تونید بدید.
صورت استخونی کشیده داره با چشای روشن.
با کسی حرف نمی‌زد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه.
بدون اطلاع من یه چوب کبریت از سر اینجا بیرون نمی‌ره.
برو تحویل بده این سگ رو. هفته بعد باید بیام اون بر.
به نظرم شما اون قدرهایی هم که میگن بر اخلاق نیستید.
اگه کمک خواستید آن برسید واسه نمیدونم.
به خدا از جایی که من واسه رو بودم میشد واسه جا دردید.
دوباره این اون چیزی که دیدید تعریف اون از سر
او دیگه دود شد رفت با
سرخ پوست.
من چند ساعتی فکر میکردم پشت از سر یادم رو زمین.
سرخ پوست نویسنده و کارگردان نیما جاویدی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خیلی خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه بوتیقا که از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضورتون میشه این شانس رو داشته باشم تا خدمت شما عزیزان باشم. میخوام با شما راجع به بخش‌های مختلف فیلمنامه یکی دیگر از محصولات سینمای ایران صحبت کنم. فیلمی که امروز راجع به فیلمنامه‌اش با شما صحبت خواهم کرد فیلم سرخ پوست هست. سرخ پوست فیلمی در ژانر درام، معمایی و عاشقانه به کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی و محصول سال 1397 هستش. این فیلم برای نخستین بار در 37مین دوره جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و با نامزدی در 8 رشته این جشنواره در نهایت تونست سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران رو به خودش اختصاص بده. نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیلا و ستاره پسیانی، حمید مهاجر، حبیب رضایی و مانی حقیقی بازیگران این اثر 100 دقیقه هستند. مثل در سال 1346 در یک زندان قدیمی در جنوب کشور اتفاق میفته که به خاطر مجاورت با فرودگاه در حال توسعه شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد رئیس زندان به همراه مأمورای خودش در حال انتقال زندانی ها به زندان جدید هستند و قرار خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان برن. سرهنگ مدبر که موافق جاهد پیش جاهد در زندان میره و میگه که جاهد ترفیع گرفته و قرار جانشین خود ایشون بشه. جاهد که از شنیدن این خبر خوشحاله بلافاصله متوجه میشه که یکی از زندانی ها به نام احمد ملقب به احمد سرخپوست با زندانی های دیگه همراه نشده. تحقیقات بعدی جاهد رو مطمئن میکنه که سرخپوست تو زندانه و جایی پنهان شده. همزمان یه مددکار به نام سوسن کریمی به دیدن جاهد میاد و بهش میگه که حکم احمد سرخپوست به طرز مشکوکی از حبس به اعدام تغییر کرده. جاهد که حکم ترفیعش رو تو خطر میبینه به همراه همه نیروهاش تمام زندان رو برای پیدا کردن احمد سرخپوست جستجو میکنه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
خب
این عکس ها رو با سوزن میچسبونن، اینه که راحت کنده میشه، اگه با چسب بچسبونن اینجوری نمیشه. اینا رو هم ریخته بودم تو بین، من حتی پرونده دادسراش هم گشتم، نیست عکسش.
مهم نیست.
ببینید، صورت استخونیه، کشیده داره با چشای روشن. اینجا به خاطر رنگ پوست صورتش بهش میگن احمد سرخپوست، چون همیشه قرمز صورتش. قدش بلنده، لاغره. خب احمد سیف متولد 1311 که میشه
35 سال.
بله، مال یکی از همین روستاهای اطراف کریم آباد. شغلش هم اینجا نوشته کشاورز، ولی چند سال پیش زمینش رو ازش گرفته بودن، دوره گردی میکرد تو شهر. متأهل، یه دختر کوچیک داره. دیگه این که همین چیزی که به دردتون بخوره همین است. هر کل آدم آروم و کم حرفیه. یه قورباغه هم داره که همیشه همراهشه، نمیدونم از کجا پیدا کرده. اجرای حکمش هم تقریبا 3 هفته
چیه؟
هست. یعنی 25 برج بعدی.
اجرای حکم چیه؟ مگه هفته نبوده؟
چرا؟ ولی حکمش عوض شد 3 هفته پیش. یعنی اول 15 سال حبس بود، توی تجدید نظر قتل عمد خورد شد اعدام.
قطعیه؟
بله.
ناجی بیا بالا زود.
البته ما درخواست فرجام هم داده بودیم براش، ولی رد کردن.
بفرمایید نقاط قوت فیلم نامه کجاست؟
در این بخش میخوام راجع به مکانیسم طراحی معما توی روند داستان پردازی فیلم نامه سرخپوست با شما صحبت کنم. خب نخستین تصویر معماگونه تو فیلم نامه سرخپوست با حضور سوسن کریمی، یعنی همون پریناز ایزدیار، زنی که در لباس یک مددکار برای کمک به احمد وارد این زندان شده شکل میگیره. ورود این زن همزمان با تخلیه همه زندانی ها از این مکان متروکه و قدیمی به یه مکان دیگره. چینش این موقعیت تو نیمه ابتدایی فیلم یک بستری رو به وجود میاره که کلیت داستان بین چند کاراکتر محوری در جریان باشه و تنش حاصل از تعلیق‌های دراماتیک بین اونها تقسیم بشه. مورد قابل بررسی به طور خاص تو این فیلم نامه پرهیز فیلم نامه نویس از ایجاد یک سری تحولات بزرگ و شگفت‌آور برای شکیل‌تر یا چشمگیرتر شدن قصه فیلمه. نویسنده سرخپوست با در نظر گرفتن تغییرهای کوچیک و ریزبینانه در طراحی شخصیت‌ها و رخدادها تلاش می‌کنه تعلیق و دلهوره رو در زمینه یک بافت معمایی افزایش بده و در این حال هم بخشی از داده‌های پنهان رو به شکل غیر مستقیم انعکاس بده. به هر شکل ممکن درک ابتدایی از اینکه در ادامه قصه چه اتفاقی میفته شاید عملی خلاف عقل به نظر برسه، اما در نهایت کنجکاوی مخاطب رو برمی‌انگیزه و مایه لذت بیننده میشه. تو این زمینه و برای تبیین چگونگی برون‌ریزی اطلاعات داستانی و جانمایی اونها توی نقاط مختلف قصه میتونیم به تئوری جی ام ایونسن، یکی از مفسران حوزه فیلمنامه نویسی سینمای جهان، رجوع کنیم. ایونسن یک کتابی داره به نام شکسپیر برای فیلمنامه نویسان که اونجا دوتا تکنیک پیشنمایی و سایه افکنی رو توی طرح توطئه و معماسازی اثرگذار قلمداد میکنه. پیشنمایی یا پیشاگاهی نوعی جهش در پیشروی وقایع که از خلال اون میفهمیم انتهای قصه چه چیزی رخ میده. پیشنمایی عنوان یک ترفند رایج توی سینمای مدرنه که مخاطب رو به کشف چرایی و چگونگی وقوع داستان ترغیب میکنه. به عنوان مثال نقش سوسن کریمی، یه زن ظاهرا مهربون و مددرسان که قرار بوده به کمک زندانی بیاد و اطلاعاتی رو در اختیار نعمت جاهد قرار بده، در واقع منحرف کردن ذهن سرگرد از مسئله اصلیه. توی نمونه دیگه بقایای قوطی واکس سیاه رنگی که احمد همیشه و به گفته زندانبانها روی صورت خودش نقش میکرده و زن و دختر بچه کوچیکی که هر روز در انتظار آزاد شدن این مرد مقابل در ورودی زندان میستن، سرنخهایی رو پیش روی سرگرد ردیف میکنه که گمان کنه احمد هنوز توی این زندانه. علاوه بر اون با تعلیق و هیجانی که در پی ناپدید شدن زندانی مورد نظر تو فضای زندان شکل میگیره و گریبان مخاطب و البته نعمت رو رها نمیکنه، عامل اصلی تسخیر انرژی و افکار مخاطب در این گونه داستانیه. تو این شگرد نویسنده یا طراح داستان بخشی از اطلاعات رو به صورتی نمادین یا واضح به مخاطبان نشون میده که در ظاهر امر فاقد اهمیته، اما به واقع کلید اصلی حل مسئله و کشف رموز به شمار میاد. کشف تدریجی این رموز از طرف تماشاچی ها هم البته بیشتر انتظاریه که نویسنده یا فیلمساز از مخاطباشون دارن و برای رسیدن به این هدفه که اصلا تلاش میکنن. روش کاربردی دیگه برای رمزگذاری و تعلیق افکنی های پی در پی تو شکلگیری ژانر معمایی روش سایه افکنیه. مخاطب به واسطه این روش و با دقیق شدن به روند قصه موارد رو شناسایی میکنه و پایان داستان رو پیشبینی میکنه. هدف نهایی از بکار بستن این شگردم آماده کردن بیننده برای اتفاقاتی که در مابقی فیلم میبینیم و در کل به معنی نشون دادن سایه از اون چیزیه که توی آینده رخ میده. نمونه این ادعا توی سکانسی اتفاق میفته که جاهد تو قسمت زیرین محفظه چوبی دار به گردن آویزی برخورد میکنه که شیء متعلق به یک انسانه و نشونه یه مبنی بر حضور کسی توی این محوطه. فاش شدن این تیکه از اطلاعات تو امتداد سکانس های اولیه فیلم و هنگامیه که سرگرد برای اولین بار با وسواس بیشتری پایه چوبی دار رو بازرسی میکنه. این سکانس تلویحاً نمایش دهنده نیرنگیه که از طرف احمد و کریمی طراحی شده و به این شیوه قصد گمراه کردن سرگرد و سایرین رو دارن. سرگرد ابتدا و بی توجه به قضیه گردان آویز رو به کنار شیشه اتومبیلش نصب میکنه و تو صحنه های پایانی و هنگام جا به جا شدن محفظه با خیره شدن به همون شی ناگهان به ذهنش میرسه که زندانی باید خودشو داخل همین جعبه چوبی پنهان کرده باشه. این عنصر پر اهمیت که به نوعی غافلگیری انتهای فیلم رو رقم میزنه تو ادغام با موقعیت‌های عاشقانه جعلی برقرار شده بین نعمت و کریمی عمدن مفقود میشه و فرصت فکر کردن درباره ناپدید شدن زندانی رو از سرگرد میگیره. به این طریق فرایند اثرگذاری پنهانکاری به وسیله روش مخفی کردن یک معما در پس یک معمای دیگه مضاعف میشه. علاوه بر پیشنمایی و سایه افکنی که روش‌های مؤثری هستند برای تشدید دلهوره و افزایش تعلیق در ساختار معمایی، دست افزار مهمی که در گام نخست جذابیت ساختن معما توی یک داستان دراماتیک رو زیاد می‌کنه و قوه هیجان مخاطب رو هم تحریک می‌کنه، انتخاب‌های غیر منتظره کاراکترها تو مواقع بحرانیه. این گزینش های ناگهانی البته تو هر بخشی از داستان که کاشته بشن باید یه ارتباط ارگانیکی با شخصیت داشته باشن و حقیقت بنیادینی در خصوص ماهیت اون کاراکتر رو افشا کنن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
پروندش هم مشکل داشتون، اصلا نمیشد یه دفعه اینقدر سنگین بشه. من به خود شما رو زدم.
سه تا از پاسپورت محوطه رو بفرست اینجا سری. نه پنج تا. هم سلوله این زندانیه رو بفرستم روشون. نقشه ساختمانی زندانم میخوام. همون قدیمی که تو بایگانی بود. همه‌شو بفرست. قبل اینا تیمور رو بفرست بیاد. فقط سری رو منتظرم. حاجی یه نفر رو بفرست آتش نشانی. بهشون بگه مانو داریم. سگ آدمیو بشینه بگیرم بیاد. نگهبانی خروجی توجه پلیس. بدون اطلاع من یه چوکریت از در اینجا بیرون نمیره. از پایین چه خبر؟
زیرزمین رو گشتیم، دارن رخشار خونه رو میگردن. بعد از اونم
باش برو، همه درها رو ببندید.
شش بابا
تأکید میکنم بدون اطلاع من یه چوب کبریت هم از در اینجا بیرون نمیره.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقا هستیم. بفرمایید نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
سوالی که به وجود میاد اینه که چرا ما اصلا باید داستان نعمت جاهد رو دنبال کنیم؟ چه عنصر مهم و جذابی تو این شخصیت وجود داره که مخاطب رو مجاب کنه که سرنوشت جاهد براش مهم باشه. پرسش دوم که از پرسش اول مهمتره اینه که چرا باید باهاش همدل بشیم یا به اصطلاح نگران وضعیتش باشیم. بیایید با هم این پیشفرض رو در نظر بگیریم که این مسئله فارغ از پرسش های مذکور اصلا باعث شده شخصیت ما رو جلب کنه و ما هم دلنگران شدیم که نمیتونه ترفیع شغلی بگیره، که اصلا به طور کلی برای مخاطب مهم نیست که اون ترفیع بگیره یا نه. با همه این پیش‌فرض‌ها کنش پایانی، اونجایی که قصه در فینال اتفاق میفته و حالا من نمیتونم اون رو بگم به خاطر اینکه ته قصه لو میره، برای اینکه ممکنه بعضی از عزیزان فیلم رو ندیده باشن، اینه که آیا کنش پایانی به نوعی پشت پا زدن به احساس همدلی مخاطب نیست؟ مخاطب در طول داستان دلنگران وضعیت شغلی نعمت جاهده که اون تعلیق نشه، بتونه به ترفیع پستی خودش برسه. بعد از گذر از پیچ و خمهای فراوان، خود شخصیتی که تصمیم میگیره با کنشش تمام این دلنگرانی ها رو به استهزا بگیره. اینجاست که مخاطب سرخورده و مغموم از خودش میپرسه که این شخصیت تو ابتدای قصه چه عنصر جذابی داشت که من تصمیم گرفتم باش همراشم، چه شخصیت پردازی داشت که تصمیم گرفتم دلنگرانش بشم تا اون بتونه به مقصودش برسه، و حالا که من دلنگرانش شدم آیا شخصیت قدردان این دلنگرانی بوده و تونسته پاسخ درخوری بهش بده؟ به عبارتی کنش پایانی جاهد نشون میده سرنوشت برای خود جاهد هم اهمیتی نداره. خب تو چنین چیدمانی چرا پس ما باید نگران شخصیت اینجوری بشیم؟ دوباره تو این نقطه این پیش‌فرض خودشو نشون میده که این کنش ناشی از عشق و علاقه جاهد به مددکار زندانه. اما خب تو پاسخ باید بگیم که عشق ناگهانی به وجود نمیاد. صرف یک صحنه پخش موزیک تو فضای زندان نشانه از عاشق بودن شخصیت جاهد نیست. همونطور که در طول داستان مددکار همراه جاهد نیست، بلکه در برابرش قرار میگیره، بارها فریبش میده، حتی برای اونی که اجازه نمیده جاهد بتونه احمد رو به دام بندازه. با همه این اتفاقات، بازگشت ناگهانی تو صحنه پایانی به علت عشق بیشتر مثل یه توجیه سست و دم دستیه. درباره تقسیم اطلاعات در فیلم نامه هم این رو بگم که چگونگی ارائه اطلاعات تو داستان میتونه بر کنش های شخصیت ها تأثیر مهمی بذاره. این که اطلاعات از سوی چه عنصری به داستان تزریق میشه کلیت و روند قصه رو مشخص میکنه. آیا اطلاعات از طرف شخصیت اصلی وارد روایت میشه یا از طرف دیگری به داستان تحمیل میشه؟ تو این بین کنش های شخصیت ها هم بر اساس مهندسی اطلاعات شکل میگیره، یعنی هر کدوم از نیروهای پروتاگونیست و آنتاگونیست چه ترفندهایی رو به کار میگیرن که در پایان به هدف خودشون برسن. نعمت جاهد چجوری از اطلاعات به دست اومده استفاده میکنه و احمد سرخپوست، احمد سیف که هیچ وقت در طول فیلم دیده نمیشه، قرار چجوری از موقعیتهای به وجود اومده استفاده کنه. داستان سرخپوست هیجان و ریتم بالایی نداره و فقط قرار شخصیت اصلی به دنبال یه زندانی باشه. تو چنین موقعیتی ترفندهای شخصیت اصلیه که باید داستان رو پیش ببره. اما تو این فیلم و تو این فیلم نام داستان کاملا برعکسه. این ترفندهای زندانی و مددکارشه که قرار داستان رو پیش ببره، با یه پیش‌فرض که از ابتدا مد نظر داشتیم. قرار بر اینم هست که تو این مسیر مددکار زندان رو عاشق خودش کنه، اما اطلاعات تو این زمینه انقدر کمرنگه و بدون کار کرده که مخاطب اونچنان که باید اون رو نمیپذیره. این وسط مددکار بارها شخصیت اصلی رو هم فریب میده و اطلاعات در نقطه عطف اول به صورت پیش داستان منتقل میشه و اینکه زندانی در روزهای آخر چه چیزایی رو خریده تا از اون به عنوان وسیله فرار استفاده کنه. اما بلا فاصله این اطلاعات میره پرت میشه یه گوشه. چرا؟ چون مددکار تلاش داره میکنه تا با اطلاعات اشتباه شخصیت اصلی رو گمراه کنه، اما با به علاوه شخصیت اصلی مخاطب رو هم داره گمراه میکنه و قصد و نیتش زمانی در حاله از ابهام فرو میره که مخاطب هنوز هم نمیدونه آیا مددکارم عاشق شخصیت اصلی هست یا خیر. پرسش اینه که مددکار بین زندانی و عشق کدوم یکی رو انتخاب میکنه؟ پاسخ خیلی مشخصه، زندانی. توی پایان‌بندی هم به خاطر همین علت کنش شخصیت اصلی تعجب برانگیزه، برای اینکه اون بین دو راهی قرار نداشته، این مددکار بوده که بین دو راهی مسیرش رو که کمک به زندانی بوده انتخاب کرده. به عبارتی شخصیت اصلی یعنی نعمت جاهد نه تنها دو راهی اخلاقی عشقی برای کنش نداشته، بلکه دقیقا جایی که باید نتیجه و میوه صبر و پشت کار خودش رو بچینه با یه کنش عجیب و برخلاف اطلاعات داستان تمام ذهنیت مخاطب رو نسبت به کل داستان به هم میریزه. این کلیاتی بود که من امروز و در این برنامه راجع به فیلمنامه فیلم سرخ پوست تقدیم شما عزیزان کردم. سرخ پوست فیلم خوبی ساخته نیما جاویدی که از اون فیلم هایی که واقعا به نظر بنده ارزش دیدن رو داره و به همین دلیل هم دعوت میکنم عزیزانی که فیلم رو ندیدن پای تماشای فیلم بشینن و اون دسته از عزیزان و خانم‌ها آقایونی که به فیلم رو قبلا تماشا کردن یک بار دیگه اگر تمایل داشتن با توجه به عرایض بنده فیلم رو ببینن. خوشحال میشم که نظراتتون رو در این بخش به برنامه بوتیقا منتقل بکنید تا برنامه بعدی و تحلیل فیلمنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظتون.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همکاران گران قدرم در شبکه رادیوی فرهنگ و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ که موج این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردم. خب این روزها همه جا اطراگین هست به نام و یاد سردار رشید سپاه اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی. شاهد برگزاری همایشی بودیم به عنوان مکتب شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی. جناب دکتر اسلام دبیر محترم علمی این رویداد فرصتی رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتی رو در این باره از زبان ایشون خواهیم شنید. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خسته نباشید میگم. بفرمایید چه اتفاقاتی رو شاهد بودیم و در خصوص هدف از برگزاری این رویداد هم توضیحات رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. همونطور که مطلع هستید امسال به جهت اینکه دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام سپهبد سلیمانی رو درش هستیم، خب بنیاد حاج قاسم به تعبیری به عنوان بنیاد اصلی حفظ و نشر آثار سردار رشید اسلام سردار سلیمانی همایش علمی پژوهشی رو در دستور کار قرار داد و مقرر شد که فراخوانی نسبت کتب مقالات، مقالات علمی پژوهشی در سطح دانشگاه‌ها، در سطح پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه منتشر بشه که خب الحمدلله استقبال خوبی صورت گرفت. بیش از 440 چکیده مقالات و مقالات به دبیرخانه واصل شد و نهایتاً داوری‌ها صورت گرفت. به هر حال تعدادی از مقالات به عنوان مقالات برگزیده و شایسته تقدیر هم مراسم اختتامیه معرفی شد و جوایزی برای این مقالات در نظر گرفته شد. نهایتاً طی 2 ساعت 8 محوری که به عنوان محورهای همایش طراحی شده بود در قالب پنل‌های تخصصی، محققین، پژوهشگران و اصحاب قلم، اساتید در این پنل‌ها به ارائه نظر پرداختن و خب ما 2 ساعت نشست تخصصی رو با حضور تقریباً 30 استاد در این پنل‌های تخصصی داشتیم. خب به جهت اینکه امسال هم ما شاهد به هر حال اوجگیری کرونا در طی تابستان و ماهای اولیه بودیم، انشاءالله سال آینده همایش به صورت بین‌المللی خواهد بود. امسال هم به صورت ملی برگزار کردیم، ولی سال آینده در حقیقت نخستین همایش علمی پژوهشی بین‌المللی ما شکل خواهد گرفت و از دیگر کشورها هم مدعو خواهیم داشت. اگرچه امسال هم یه تعداد محدود از رهبران حوزه مقاومت در همایش ملی ما شرکت کردند و آقای سید هاشم صفی‌الدین در حقیقت از حزب الله لبنان به ارائه سخنرانی پرداختند. امیدواریم که این مجموعه کاری که صورت گرفت در قالب مجموعه مجلد چکیده مقالات و همینطور چکیده مقالات علمی پژوهشی در قالب مجلات یا ژورنال های علمی پژوهشی منتشر خواهد شد و کسانی که میخواهند از ادبیات مقاومت و مکتب شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی که به هر حال طبق گفته مقام معظم رهبری در حقیقت نگاه ما به سردار سلیمانی باید نگاه مکتب باشه، ایشون به عنوان یک مکتب نه به عنوان یک فرد، بر همین اساس هم بود که ما در حقیقت به همین سمت رفتیم و با عنوان همایش مکتب شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی به دنبال همین هست. امیدواریم این مجموعه تلاش‌ها مؤثر باشه و ترویج و تکثیر و ادبیات سازی خوب و مناسبی در حوزه شهید سلیمانی صورت بگیره.
بسیار ممنونم جای دکتر، توضیحات ارزشمندی رو ارائه کردید و امیدواریم که انشاءالله هم تو که شما فرمودید سالهای آینده شاهد در واقع ارتقاء سطح کمی و کیفی این همایش باشیم. از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما هم که رادیو فرهنگ همیشه همراه فرهنگیان هستید و اهل فرهنگ هستید. تشکر میکنم. گفتارش
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.